رادیو فرداست.
خوش اومدید هشت بامداد. البته بگم که قطعا یه تعداد به ما اضافه شدن، یه تعداد هم از شنونده های ما کم شدن چون باید برن به محل های کارشون برسن، و یک تعدادی هم هستن که الان حتما توی راه سفر هستند، جاده قشنگ چالوس که ما ازش بی نصیبیم و امیدوارم که اونها سفر خوب و بی خطری رو پشت سر بذارن. و البته دقت بکنید که تو رانندگی خطایی رو مرتکب نشید که اون خطا به کل زندگیتون بیارزه. یک خبری رو بگم و بعد بریم سراغ خبرها. خبر خوشحال کننده ایه، ببیشه برای اونهایی که دارن میرن به دامن طبیعت. اگر که دارید میرید بدونید که قرار شده بر اساس گفته های رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، سند ملی محیط زیست که الان در دست شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کمتر از یه ماه دیگه ابلاغ میشه. این خبر خیلی خوبیه برای اونهایی که دوستدار محیط زیست هستن. ازتون خواهش میکنم که قطعا بیرون میرین رعایت طبیعت اطرافمون رو بکنیم و بریم سراغ فهیمه که منتظره تا تازه ترین خبرها رو براتون بخونه.
سلام دوباره. 20 کرسی به کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی اضافه خواهد شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت بر اساس اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یک بار 20 نماینده به جمع نمایندگان 31 استان اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا بر اساس مصوبه جدید دولت تعداد نمایندگان مجلس از 290 نماینده به 310 نماینده خواهد رسید و تعداد حوزه‌های انتخابی هم از 207 حوزه به 223 حوزه افزایش خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد روسیه درباره آغاز گفتگوهای گام به گام با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون روز چهارشنبه گفت به زودی گروهی از کارشناسان را برای رایزنی‌های بیشتر در زمینه بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای به روسیه اعزام خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در واشنگتن پیشنهاد داد در ازای هر گامی که جمهوری اسلامی ایران در جهت شفافسازی برنامه هسته‌ایش بردارد، جامعه جهانی نیز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند. آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به بمب هسته‌ای است، اما دولت تهران همواره این اتهام را رد کرده و مدعی است برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تعداد کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه در بمبئی، بزرگترین مرکز تجاری هندوستان، به 21 تن رسیده است. مقامات رسمی هند می‌گویند دست کم 141 نفر نیز بر اثر این انفجارهای سه‌گانه مجروح شدند. این انفجارها تقریبا همزمان و با فاصله کمی از یکدیگر در قلب پر رفت و آمد شهر بمبئی رخ داد. پالانیان چیدامباران وزیر امور داخلی هندوستان درباره انفجارهای بمبئی گفت همه حادثه دیدگان به بیمارستان منتقل شدند. او گفت این انفجارها در ساعت 6:45 دقیقه بعد از ظهر تنها با فاصله کمی از یکدیگر رخ داد و همین نشانگر آن است که انفجارها برنامه ریزی شده و حمله تروریستی بوده است. هرچند دولت هند این انفجارها را حمله تروریستی خوانده است، تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته. سه سال پیش حمله اسلام‌گرایان تندروی پاکستانی به اهدافی در بمبئی 166 کشته بر جای گذاشت. پاکستان با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای روز چهارشنبه در بمبئی را به شدت محکوم کرده است. و پس از ایالات متحده آمریکا، کانادا و فرانسه و استرالیا نیز حملات تروریستی بمبئی را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جولیا گیلارد نخست وزیر و کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیه‌های انفجارهای تروریستی روز چهارشنبه در هندوستان را به شدت محکوم کردند. خانم گیلارد با اعلام حمایت از دولت و مردم هندوستان در پیگیری عوامل این انفجارها گفته است حملات وحشیانه ای از این دست در جهان متمدن امروز جایی ندارد. و خبر آخر این که خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام وزارت نفت این کشور میگوید آتش سوزی در خط لوله انتقال گاز سوریه احتمالاً به دلیل خشکسالی زمین‌های اطراف یا نشت گاز در این خطوط روی داده است. این مناطق شاهد بروز اعتراض‌های گسترده علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده و نیروهای امنیتی این کشور هم در آن حضور دارند. برخی از ساکنان این مناطق میگویند که احتمال دارد رژیم بشار اسد خود مسئول این انفجارها بوده تا اعتراضات مردمی را تحت شعاع قرار دهد. محمد؟
ممنون فهیمه. اما در نیمه آخر، بمبئی بار دیگر روزی خونین را پشت سر گذاشت. از واکنش ها در این ارتباط خواهید شنید در یک گزارش اختصاصی. سه سال پس از حملات تروریستی 26 نوامبر 2008 میلادی، یعنی 6 آذر 1387 خورشیدی، به شهر بمبئی یا ممبای، بار دیگر روز چهارشنبه حمله‌های خونینی به این شهر صورت گرفت که هنوز گروهی مسئولیت این حمله‌ها را به عهده نگرفتند. در اولین واکنش‌ها کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کانادا و پاکستان به اتفاق سازمان ملل متحد تا الان به محکوم کردن این واقعه پرداختند. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
وقوع سه انفجار بخش‌های مختلف شهر بمبئی هند را به لرزه درآورد. این انفجارها روز چهارشنبه در ساعات پرتردد و در مناطق شلوغ شهر بمبئی رخ داد و به گزارش خبرگزاری رویترز منجر به مرگ دست کم 21 نفر و جراحت 141 نفر شد. وزیر کشور هند گفته است که انفجارها یک حمله هماهنگ شده تروریستی بوده است. یک مقام ارشد ایالت مهاراشترا که شهر بمبئی در آن واقع شده گفته است که از موتورسیکلت و موتور گازی در انجام این حمله ها استفاده شده است. پلیس نیز تاکید کرده یکی از این انفجارها که در محل دادار رخ داد به وسیله بمبگذاری یک دستگاه خودرو انجام شده است. محله دادار در بخش مرکزی بمبئی واقع شده که انفجارها در این محل در نزدیکی کبوترخانه اتفاق افتاده است که جایی است که هندوها برای دانه دادن به کبوترها جمع می شوند. یک مقام ارشد پلیس بمبئی در مورد این بمبگذاری ها گفت:
It's a very unfortunate incident.
این حادثه خیلی تأسف داره. ما به تحقیق تو این زمینه ادامه میدیم و مسببان رو پای میز محاکمه میکشونیم، ولی در حال حاضر بیش از هر چیز میخوام از رسانه ها خواهش کنم با حفظ آرامش به کشف حقیقت کمک کنند.
In coping with the situation, investigating, detecting the case.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پیامی این عملیات تروریستی را به شدت محکوم کرده و گفت قلب‌های ما در کنار قربانیان و خانواده‌های آنهاست. ما به دولت هند تسلیت می‌گوییم. خانم کلینتون ضمن اعلام حمایت آمریکا از دولت هند افزود:
We condemn these despicable acts of violence designed to provoke fear and division.
ما این عمل پست و خشونتبار را که برای برانگیختن ترس و تفرقه طراحی شده محکوم می‌کنیم. کسانی که مرتکب این عمل شدند باید بدانند که موفق نمی‌شوند. مردم هند پیش از این هم از اعمال تروریستی رنج بردند و همواره از خود شهامت و انعطاف نشان دادند.
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای به شدیدترین لحن ممکن این بمب‌گذاری‌ها را محکوم کرد و افزود اعمال تروریستی با هر انگیزه‌ای که صورت پذیرند ناموجه و جنایتکارانه هستند. شهر بمبئی مرکز اقتصادی هندوستان و با بیش از 20 میلیون نفر شهروند پر جمعیت ترین شهر این کشور به شمار می آید. به گزارش روزنامه ایندیا اکسپرس این انفجارها همزمان با تولد محمد اجمل امیر قصاب، تنها بازمانده حملات تروریستی 26 نوامبر سال 2008 حدود 3 سال پیش بوده است. محمد اجمل امیر قصاب یک پاکستانی عضو لشکر طیبه است که یک گروه مسلمان تندرو است. انفجارهای روز چهارشنبه بمبئی در 24 مین سالگرد تولد امیر قصاب رخ داد که در دادگاهی در هندوستان به اعدام محکوم شده است. هند در سالهای اخیر با خطر حمله‌های تروریستی مواجه بوده است که نقطه اوج این حملات در سال 2008 میلادی بود. حادثه‌ای که روابط هند را با رقیب دیرینه‌اش پاکستان با چالش بیشتری مواجه ساخت. با این حال رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان بلافاصله انفجارهای روز چهارشنبه بمبئی را محکوم کردند و ناراحتی خود را به دلیل تلفات ناشی از این حادثه اعلام نمودند.
خب گزارش رو شنیدید، اما میخوایم شما رو ببریم به دنیای موسیقی یک بار دیگه تو این روز پنج شنبه‌ای که فرداش تعطیله و میدونم که برنامه ریزی کردید که کلن پنج شنبه، جمعه شنبه، یک شنبه که تعطیله رو برین مسافرت. بنابراین بشنوید از یک ترانه قشنگ که کشور ایتالیا رو بعد از 14 سال برای اولین بار تو مسابقه بزرگ موسیقی اروپا یوروویژن شرکت داد. نماینده ایتالیا در مسابقه خواننده 29 ساله‌ای بود به اسم رافائل گولاتسی که با ترانه جنون عشق توی این مسابقه شرکت کرده بود.
دیره سی دیره مای نون فاچیله سای And all the world around you seems to slip and disappear Io non so più chi sei Non mi importa chi sei I know for certain I won't bother you with nostalgia Ma vedrai un altro me In un sogno fragile Riderai come se Non ti avessi amato mai Cercherai un altro me Oltre all'ombra di un caffè Troverai solo me Se mi fermo un attimo io non so più chi sei
خب یه ذره از جیغ و ساکسیفون و اینا قراقاتی بشنوین جنون عشق
Because day by day night by night But someone hit me and I fell into your heart my dear And you fly over lands where your eyes can find the end Up on mountains down lanes Being so far away from you just makes me feel so
به به چه جیغایی از رافائل گولاتسی 29 ساله جنون عشق مهمترین عناوین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده با شهرام رفیزاده همراه هستیم. اول سری میزنیم به مازندران، جایی که کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائم شهر در اعتراض به عدم دریافت 13 ماه حقوق خودشون تجمع کردند.
روز چهارشنبه بار دیگر شماری از کارگران نساجی مازندران دست به تجمع و راهپیمایی اعتراض‌آمیز در این شهر زدند. اونطوری که گزارش‌ها نشون میده کارگران از مقابل کارخانه حرکت کردند و تا مقابل فرمانداری راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار کردند و در حین راهپیمایی هم پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی اونها نوشته شده بود که 13 ماه است که ما حقوق نگرفتیم. اعتراض اصلی این کارگران نساجی مازندران این هست که به رغم وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی از خود آقای احمدی نژاد تا استاندار مازندران تا کنون هیچ کدوم از این وعده‌ها برای پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی عملی نشده.
در بوشهر خبر اومده از اجباری شدن چادر در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های این شهر.
این خبری هست که محمد حاجی‌زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر به شکل رسمی اعلام کرده. ایشون گفته که ما یک طرحی رو از ابتدای سال تحصیلی آینده در مدارس بوشهر اجرا خواهیم کرد. اسم این طرح هست نهادینه کردن پوشش اسلامی با محوریت چادر. البته ایشون گفته در ابتدای سال در 39 مدرسه راهنمایی و دبیرستان این طرح اجرا خواهد شد و در ماه‌های بعدی سال تحصیلی آینده این طرح در تمام مدارس بوشهر اجراش اجباری خواهد شد و به این ترتیب دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان در بوشهر از این پس باید به شکل اجباری چادر سر کنن و به مدرسه برن.
و در خراسان رضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان گفته که زنانی که میخوان شاغل بشن در مشهد از این پس باید موافقت و عقد تعهد از پدر یا همسر خودشون رو داشته باشن.
آقای امیر مرتضوی معاون پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری خراسان رضوی روز چهارشنبه در همایش مسئولان آموزشگاه‌های آزاد و همچنین مسئولان واحدهای صنفی آرایشگاه زنان در مشهد اعلام کرده که از این پس کلیه زنان و دخترانی که میخوان شاغل بشن در بخش خصوصی در مشهد باید پدر یا همسرشون یک تعهدی به دادگستری و نیروی انتظامی بدن و همراه با این تعهد اجازه کار هم به این زنان و دختران بدن. در غیر این صورت زنان مشهدی از این پس نمیتونن در بخش خصوصی کار بکنن.
و به اصفهان سری بزنیم که عنوان شده میزان اشعه ماورای بنفش در استان اصفهان به مرز خطر بسیار زیاد رسیده.
این خبری هست که یک مقام اداره هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده، در رسانه‌های مختلف منتشر شده. ایشون اعلام کرده که روز چهارشنبه و سه روز پیش از اون میزان تابش اشعه ماورای بنفش در اصفهان به حد خطر بسیار زیاد رسیده. البته توضیح هم داده که شاخص اندازه‌گیری اشعه ماورای بنفش بین 1 تا 11 هست و در اصفهان به 8 رسیده که فقط 2-3 درجه تا میزان خیلی خطرناک فاصله هست.
ممنون از تو شهرام که همراه ما بودی، اون هم در روز پنجشنبه که آخرین روز کاریته چون روز جمعه روزنامه‌ای منتشر نمیشه.
منم سپاسگزارم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب بعد از شنیدن عناوین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده بریم سراغ یک موسیقی دیگه. میخوایم امروز پنجشنبه شما رو حسابی بسازیم، اونم با یه ترانه خیلی باحال از یک خواننده خوشگل و خوش صدا، آنیا دوبروفسکا، خواننده 30 ساله لهستانی که سبکش تلفیقی از رترو که با پاپ و سول میکس شده. خانم دوبروفسکا الهام گرفته از موسیقی لهستان تو دهه 60 و موسیقی فرانسه. بشنوید بنگ بنگ. خب گاهی اوقات اتفاقاتی میفته، اون هم در حین اجرای برنامه زنده. موزیکی که شنیدید یکی از موزیکای بدون کلام آنیا دوبروفسکاس که البته اون هم جای لطف و شنیدن داره. امیدوارم که در فرصت بعدی بتونیم آهنگ قشنگ بنگ بنگ رو بشنویم از این هنرمند که نخستین بار خواننده فرانسوی شعر اونو خونده بود با ترانه‌ای که در اصل ترانه این آهنگ سروده یک ترانه سرای فرانسوی بود به اسم کلود کریر. در اصل کلود کریر البته در زمینه نمایش هم فعاله، اما خب بگذاریم از این که نشد، اجازه بدید که بریم سراغ برنامه بعدی و اون هم تاریخ 30 ساله است که مراد ویسی تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
۲۲ تیر ماه سال روز ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است. قاسملو در سال 1368 در وین هنگام مذاکره با یک گروه از فرستادگان دولت جمهوری اسلامی ایران ترور و کشته شد. جمهوری اسلامی معتقد است که وی توسط گروهی ناشناس کشته شده، اما حزب دموکرات معتقد است محمد جعفری صحرارودی از نیروهای سپاه پاسداران مسئول ترور قاسملو بوده است. شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس تحلیل قاسملو از مذاکره با جمهوری اسلامی را این گونه بیان می‌کند.
از نظر تحلیلی به اون نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی احتیاج به یک فضای باز یا آرامشی داره به خاطر که بتونه فضای بعد از جنگ رو بازسازی کنه و جلوی بعضی از ناآرامی‌ها رو بگیره و اون موقع کردستان منطقه ناامن و میتونم بگم مزاحم اصلی جمهوری اسلامی بود. از این نظر فکر میکرد که جمهوری اسلامی حاضر هست بعضی از شروط حزب دموکرات کردستان ایران یا خلق کرد رو قبول کنه. این تحلیلی بود که دکتر قاسملو داشت و کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران.
عبدالرحمن قاسملو متولد 1309 در دره قاسملو در حومه ارومیه بود. او بعدها در تهران، پاریس و پراگ تحصیل کرد و مؤسس انجمن دانشجویان کرد در اروپا بود. قاسملو در سال 1330 و در زمان دولت محمد مصدق به ایران برگشت و مسئولیت نشریه کردستان، ارگان حزب دموکرات کردستان را بر عهده گرفت. پس از سرنگونی دولت مصدق، قاسملو مخفی شد و سپس بار دیگر به چکسلواکی برگشت و دکترای اقتصاد گرفت. قاسملو در سال 1350 با احیای تشکیلات حزب دموکرات به عضویت کمیته مرکزی و سپس دبیر کلی حزب انتخاب شد و این سمت را به مدت 19 سال حفظ کرد. قاسملو پس از پیروزی انقلاب 1357 به ایران برگشت و آنگونه که خود می گفت شعار محوری حزب دموکرات را بر دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردها قرار داد.
خودمختاری و کردستان ایران جیب جیب و دموکراسی و ایران در جیب جیب و پاش سالهای سال در کردستان ایران در آزادی بخش.
قاسملو کمی بعد در انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی به عنوان نماینده ارومیه به مجلس راه یافت، اما خود قاسملو می گفت آیت الله خمینی شخصا با ورود او به مجلس مخالفت کرده بود. صدای قاسملو با این توضیح که موزیکی که میشنوید در نسخه اولیه این کلیپ وجود داشته است.
خمینی به سه دلیل با ما مخالفت میکرد. یکی این که ما خواستار چی بودیم و او هم موقع اعلان کرد که دموکراسی چیزیست که از غرب وارد شده. ما خود مختاری میخواستیم که او اصلا در فلسفه به اصطلاح اسلامی او ملیت وجود نداشته و اعتراف بکنه به این که حق خود مختاری داشته باشه. بعد ما مذهبمون هم سنی بود و در ضمن اصل هم به دست گرفته بودیم و حاضر نبودیم زیر بار مثلا زور دولت مرکزی بریم. من که خودم اون موقع تا تنها نماینده ضعیف مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسد و فیلعرض خود.
در سال 1358 و درست چند ماه بعد از پیروزی انقلاب 57، اختلافات جمهوری اسلامی و کردها به درگیری مسلحانه بین طرفین کشیده شد و حزب دموکرات به رهبری عبدالرحمن قاسملو همراه با حزب کومله، دو حزب اصلی درگیر با جمهوری اسلامی ایران، در این نبردهای طولانی دهه 60 بودند. قاسملو سپس در ابتدای دهه 60 مدتی را نیز عضو شورای ملی مقاومت بود که علیه جمهوری اسلامی در پاریس شکل گرفته بود. قاسملو سرانجام در حالی ترور شد که راه مذاکره را برای حل مسئله کردستان انتخاب کرده بود.
خب، مانند همیشه قطعه بامدادی، قطعه پایانی رو بشنوید از توماج.
یه جماعتی کلن با حضور زنا هر جایی خارج از خونه مخالفن، حالا هی اینور اونور ملت برن داد و فریاد کنن که بابا آخه چرا خانوما نمیتونن برن استادیوم، آخه چرا نمیتونن برن قهوه خونه، آخه چرا نمیتونن برن مرکز تفریحی، نمیتونن بدون اجازه ولی برن مسافرت، نمیتونن این کار و اون کار رو انجام بدن. بازم فرقی نمیکنه، همه میدونیم که یه جماعتی مخالفن. زن که تو خونه است خوبه، زن که بیرون خونه است اون وقت مشکلات شروع میشه. حالا زنی که تو خونه است و ماهواره تماشا میکنه چی؟ زنی که تو خونه است و میشینه پشت اینترنت از فیلتر رد میشه و بیرون رو تماشا میکنه چی؟ اینا رو دقیقاً نمیشه جواب داد، چون دقیقاً نمیشه تو کله آدمی بود که فکر میکنه حضور زنان تو قهوه خونه و مراکز تفریحی و استادیوم فوتبال و اینجا و اونجا شأن بانوان رو پایین میاره. این کلمات هم از اختراعات 30 سال اخیره، شأن بانوان. انگار یه دستگاهی هست تو مایه‌های ترازو برای سنجش شأن بانوان و از قضا این دستگاه عقربش بنا به شرایط زمانی و مکانی عددهای مختلفی رو نشون میده. اینقدر گفتن این نمیشه و اون نمیشه. شما همین عکسای ملت رو 10 سال پیش با الان مقایسه کنین. ببینین همین خانوما، اصلا بریم یه خورده جلوتر، کلاً دخترها و پسرها لباس پوشیدناشون و حضورشون تو اماکن عمومی چقدر فرق کرده. 10 سال پیش ما اگه اینجوری می‌رفتیم بیرون، همونجا توی خیابون حکم حد رو اجرا می‌کردن. تازه حضور در مراکز تفریحی و قهوه خونه و این حرفا هم هنوز زیر شأن بانوان نبود. اینترنت هم اینقدر فیلتر نبود. انواع طرح‌های مبارزه با بدحجابی و بدپوششی و ماهواره و این حرفا هم اجرا نمی‌شد. حالا همه این حرفا به کنار. من نمی‌دونم تو سر اون آدمی که زنی که تو روز روشن بهش تجاوز شده رو عامل تجاوز میدونه چی میگذره. شاید این آدما میتونن خودشون رو بذارن جای اون آدمایی که تو روز روشن وسط باغ به یه عده زن تجاوز میکنن. بعد تازه میبینی همین آقاهه که این حرفا رو میزنه یه مسئولیتی هم توی حکومتی داره. آدم حیران میمونه به تماشای خلقت، خلقتی که انگار همه چیزش درست میچرخه جز همین قسمت آدمیتش.
خب، به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. من برای اون دسته از دوستانی که دوست دارن از طریق وبسایت ما رو دنبال کنن، فیلتر شکن امروز رو بگم: sandaliesefid.com sandaliesefid sandaliesefid.com. برای اون دوستانی که دوست دارن وبسایت ما رو بهش سری بزنند و همچنین میتونید از 14599.info استفاده کنید که برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون در نظر گرفته شده. از اینکه با شما بودیم خیلی خوشحالم که همچنان هستیم، 3 شب دیگه در کنارتون هستیم و افتخار این رو داریم که به هر حال لحظاتی از لحظات شما رو شاد کنیم. از مسعود هوشمند، ترانه سرای خوبی که در ایران زندگی میکنه، ترانه ای رو دیدم براتون میخونم به اسم تهمت. میگه: ای خدا، کاشکی برای آدما دل بیرنگ و ریا ساخته بودیم، کاشکی جای غضب و کینه دل، دل پرمهر و وفا ساخته بودیم. دیگه قلب آدما از آهنه، کارشون ریا و تهمت زدن. آدما از همه چی دل بریدن، جای روز به ظلمت شب رسیدن. امیدوارم شما جز اونهایی نباشید که به ظلمت شب رسیدن. شما به سپیده برین، به نور برین. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود. در استودیوم کارگردان فنی مهرداد، در بخش خبر فهیمه خضر حیدری و در تحریریه همراه ما شاهین بشیر.